يبنى الحسين علي أكبر سلام الله و سلام عليك. کسی که وجود مقدس سید الشهدا در مورد ایشون فرمود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. خب خلق دست شخص نیست، اما خلق و منطق به اون معنای عامش این دلالت بر جلالت قدر ایشون داره و نقشی که ایشون در کربلا داشته، حالت تسلیمی که ایشون داره در اون روایت معروف که آقا سید الشهدا در مسیر یک یقظه و خوابی برشون عارض شد در همون حالی که سوار بر مرکب بودند، وقتی به حالت عادی برگشتند استرجاع فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. سوال میکنه که لما استرجعت؟ حضرت بفرمان که من رؤیایی برام پیش آمد، منادی ندا میزد که این کاروان به سمت مرگ میره و مرگ هم از اونها استقبال میکنه. کلام این شخصیت بزرگوار که رو میکنه به پدر و عرض میکنه اولسنا علی الحق، حضرت فرمایند بلا یا بنیه، جواب میدن فاذن لا نبالی بالموت، طفل من از عشق کی بیگانه است، بچه پروانه خود پروانه است. علی اکبر هم حاصل سید الشهدا است دیگه، باید هم اینجور باشه. علم را از خود اصل و منشأ اخذ کرده، ما ها خیلی واسطه میخوره تا اخذ کنیم، اما او از اصل اخذ میکنه. به هر حال روز مبارکی است، امیدوارم خداوند انشاءالله به برکت این مولود عنایت و توجه و گشایش و فرجی برای عامه شیعه در همه نقاط عالم مقدر بفرماید. ما مسئله شخص بود، فرمایش مرحوم صاحب ارده عرض کردیم اذا حصل فل استطاعه لا یجب ان یحج من ماله فلو حج فی نفقت غیره لنفسه اجزعه و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر قصبا صح و اجزعه. نعم اذا کان صوب و احرامهی و توافهی و سعیهی من المخصوب لم یسه و کذا اذا کان سمن و حدیهی قصبا. دو تا فرعه در مسئله. فرع اول عبارت از این است که بعد از آنی که استطاعت حاصل شد یجب الحج علی المستطیب. خب یجب الحج، یجب الحج یعنی یجب الاتیان بالحج، اما یجب صرف مال خودش برای حج، این دیگه جزء واجب نیست. وجوب آمده روی اتیان به حج، این اتیان باید تحقق پیدا کنه بعد از وجوب، با مال غیرش باشه یا تسکعی باشه، با مشقت باشه. خب شده یک کسی که بخواد پول خرج بکنه به قول معروف، این اشکال نداره، گیری نداره. صرف مال خودش جزء واجبات حج نیست، بله در یک صورت جزء واجبات حج میشه و اون این است که حج برش واجب شده، این آقا مستطیع شده، رفتن به حج و اتیان حج متوقف است بر صرف مال خودش، اینجا یجب از باب مقدمه واجب، اینجا یجب. اما در غیر اینجا این میگرده یک کسی رو دیروز عرض کردن یک کسی رو پیدا بکنه بند بشه بهش مکه رو مجانی تمامش کنه، کارگر بشه تو کاروان، عرض آشپز بشه، این یا میشه اشکال نداره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستنسج، خب ایشون از جواهر نقل میفرماین اجماعا به قسمیه، یعنی اینجا هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل داریم. کلامی هم از مستند باز مرحوم صاحب جواهر نقل کردن، آقای حکیم هم نقل می‌فرمایند. مرحوم نراقی می‌فرماید لا خلاف فیه بین العلماء لأن الحج واجب علی وقد امتثل به فعل المناسک المحسوسه فیحصل الاجراء. حج واجبه، حج چیه؟ انجام اون مناسک خاصه، اگر انجام داد از عهده‌اش ساقط میشه. حالا به ایه نحوه انجام بده تفاوت میکنه، به هر مالی انجام بده. و صرف المال غیر واجب لذاته، مرحوم نراقی میفرماید به ذاته صرف مال واجب نیست، بله در بعضی از موارد مقدمتا واجب میشه، هیچ راه دیگه نداره. این اتیان مناسک فقط باید با خرج کردن از مال خودش باشه، اون وقت یجب و مقدمتا، باز لا لذاته که همین نشون میفرمایم و انما یجب اذا توقف علیه الواجب. خب این بیان مرحوم نراقی هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند همین معنا رو، صرف مال جزء واجبات نیست مگر اینکه متوقف بشود اتیان به مناسک بر صرف مال خودم، خرج کردن خودم. و همینجور اگر لوحجم متسکعن مزیقن علی نفسه، به تعبیر ایشون در تسکر چیزی که ما داریم، دیروز اشاره کردم یا عرض کردم الان خاطرم نیست، این نکته توجه بشه، ما حج به اصطلاح با تسکر حج واجب نمیشه، منتها در مقام استطاعت این، در مقام وجوب حج، در مقام عروض وجوب علل مکلف، در اونجا چه زمانی این استطاعت حاصل میشه؟ استطاعت حاصل میشه زمانی که من تمکن داشته باشم، اضافه داشته باشم، چیزی داشته باشم مضافاً الی معاشه ضروریه، و این چیز اضافه‌ایم که دارم مکفی باشه که تشکل کنه من را در اتیان به مناسک، رفتن به مکه حسب شأنم، حسب حالم. این در تحقق استطاعت و در عروض وجوبه، اما بعدن که وجوب عارض شد، استطاعت محقق شد، من میخوام اتیان بکنم به مناسک، این که من حتما باید دقیق رعایت کنم که طبق شأن خودم حرکت کنم، نه واجب نیست. این در مقام تحقق استطاعته، برای این آدم حج واجب نمیشه مگر اگر اینقدر پول داشته باشه. اما حالا که واجب شد، بنده میخوام پیاده برم به مکه، میخوام با جون کندن برم، گدایی بره اشکال نداره، حتی در اینجا اگر حرام باشه، لا یزر و صرف المال من الحرام فی صحت الحج و در اجزاء حج. اینو آقای خویی با تصریح میفرمایند. چرا؟ ایشون استدلالی که آقای خویی میفرمایند که لأن صرف المال به نفسه لیس واجبا حتی یعتبر ان یکون من الحلال، واجب نیست صرف مال. حالا نکته این است در اینجا، این توضیح رو لازم داریم، چون یه قضیه تو ذوق میزنه، آدم مکه میخواد بره، حج بره، با مال حرام بره، استطاعت فرضی محقق شده، این تمکن داره، بعد از اینکه این استطاعت تحقق پیدا کرد، وجوب عارض میشه بر مکلف، وجوب میاد توجه به این پیدا میکنه، بعد از اینکه حج براش واجب شد، اونی که یجب علیه، اونی که تکلیف است بر او، عبارت است از اتیان به مناسک. درست شد؟ قبلا اگر خاطرتون باشه بحث کردید طی طریق جزء مناسک حج نیست. اگر من با مرکب حرام رفتم، رسیدم با دمی میخواد، خب باشه، حتی از میقات حرکت کردن رفتن تا مسجد الحرام، تیه طریق، خاطرتون از اختلاف با آقای حکیم داشتیم، تیه طریق شده مناسک حج نیست. مناسک حج عبارت از محرم شدن، سعی، طواف، نماز رمی، امثال اینها. اما تیه مسیر، خب غذا خوردن من که سر پا باشم برای اینکه طواف کنم، سعی بکنم، جز مناسک نیست. این غذایی که من میخورم حرام باشه یا حلال باشه ربطی به اون عمل خارجی من نداره. خب مال حرامم مگه با چکار میکنه؟ طی مسیر مرکبه، قضا هست، خیلی از اینا. یکی هم پوشاکشه. در پوشاک حالا حرف داریم، در پوشاک، اگر پوشاک لباس احرام من در غیر موارد خاص که الان در قسمت دوم در فرع دوم مطرح میکنی ذیل بیان مرحوم صاحب قربه، در غیر این موارد مثل این که الان من هیچ فعلی انجام نمیدم، دو تا لباس احرامم دارم، یکی معمولی یکی زخیمه که این عرضم بازورتون که شبا که سرد میشه میندازم کولم، این از مال حرامه، شب که میخوام بخوابم این پتوی حرام که مخیتم نیست میندازم کولم به اصطلاح. خب باشه، از یک مشکل نداره. ولذا تفکیک این دو معنا که هم صاحب عربه فتوا میده، همه آقایون و هم اجماع داریم روش به قسمیه که در اینجا الواجب و علی المکلف بعد الاستطاعه الاتیان به مناسک الحج، پولی که در راه اتیان این مناسک حج صرف میکنه حلال باشه یا حرام باشه، بله حرام باشه فردای قیامت یخشو میگیرن از خلقومش میکشن بیرون، اما به حجش ربطی نداره. یعنی از مال حرام اگر رفت حج کرد، حجت الاسلام رو انجام داده، تکلیفش رو انجام داده. این تقریبا متفقان علیه بین فقهاست، یعنی هیچ کس در اینجا گیری نداره که ما اشکال مقدسی بکنیم. بله حج فعل قربیست، میخواد بره اونجا تقرب به خدا پیدا کنه، با مال حرام میخواد بره، خب با مال حرام، با مرکب حرام، عرضم بزرگتون که رفت اونجا. اما این مناسک حج رو صحیحا انجام میده، اونی که ازش میخوان اتیان به مناسک حج صحیحا. صرف مال به نفسه لیسه به واجب، به قول معروف آقایون اینجور که میفرمایند، ولی اینجا ما گیری در مسئله نداریم. عرضم به حضورتون که حالا بعدا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرع دوم، در اینجا در قسمت اول مسئله هیچ مشکلی نیست، اختلافی هم نیست، هیچ کس هم نظر خلاف نداره. قسمت دوم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه استدراکی میفرماین از بیان خودشون، چون بیانی که داشتن این بود عرضم به حضور و کذا لو حج متسکعن بل لو حج من مال الغیر قصبن. بعد میفرماین نعم، نعم استدراکه از این لو حج من مال الغیر قصبن صحه، اینجا استدراک میکنن، میفرماین چی؟ میفرماین این فرع دوم ماست. نعم اذا کان صوب و احرامهی و توافهی و سعیهی من المقصوب لم یسه. صوب احرام، صوب سعی، صوب تواف، در حال تواف اگر صوب و اون جامعی که می پوشه، جامعی که نه، اون چیزی که می پوشه لباس احرام اگر قصدی باشه، مال غیر باشه، از مال حرام باشه، حتی مال خمس نداده باشه، اونم قصد دیگه تفاوت می کنه، این لم یسه. البته در خمس بعضی مبانی هست که حالا برزنه باشه یا چه باشه، اون داستان دیگه قبلا گفتیم بحثش رو. این استدراک فرمایش ایشونه و اضافه میکنن و کذا اذا کان ثمن و هدیه ای قصبن، ثمن هدیهش قصب باشه. این استدراکی است که در اینجا داره مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. در اینجا حرفی داره میفرمایند ایشون فقط نسبت به ثمن هدیه میفرماین اگر ثمن هدی قصد باشه یا مال مردم باشه، اینجا دو صورت داره. یه وقت این ثمن هدی رو که رفته بخره، این هدی رو که رفته ثمنش رو بده و بخره، این قربانی و پولی که داره میده این حرامه، پول حرام میده قربانی میگیره، پول مردمه میده قربانی میگیره، ملک خودش نیست. این ازم بزرگتون که نمیشه، این هدی میشه هدی محرم. و چون هدی هم از واجبات حج ذبحش ارزم بزرگ و این ذبح از واجبات هست، بنابراین حج اشکال پیدا میکنه. اما اگر در همینجا معامله به ذمه باشه، یعنی چی؟ یعنی این رفته گوسفند بخره اما گوسفند رو با این پول نمیخره، گوسفند رو میخره به ذمه، درست؟ به نحو کلی شما الان 400 دینار بود اون وقتا که ما میرفتیم، 400 دینار پول این گوسفند من میخرم از تو، اما الان بده میدم، این بسیار خوب در ذمه گرفتم به نفع کلی، فردا بده میدم. فردا که میخوام ادا بکنم، ادایش از پول قصدیه. یعنی فردا من قبلا معامله کلی کردم، کلی در ذمه. فردا که میخوام این کلی در ذمه رو ادایش بکنم و تشخص بش بدم، از مال حرام بدم، این آقای حکیم فرمان اشکال نداره، اینجوری نداره، منتها این رو ایشون فقط در ثمن حد دیگه میفرمایند. توجه فرمودید؟ آیا جاهای دیگه هم این حرفو میشه زد یا نمیشه زد؟ مثل صوب احرام، حالا ببینیم در صوب احرام هم، صوب احرام هم باید حتما حلال باشه، نظرم بزرگتون که ملک غیر نباشه، مال مباح باشه لااقل. اینجا اگر مال حرامه، اما من جامع احرامی که در وقت طواف رفتم بخرم، اگر به همین صورت بود، یعنی خریدش به نحو کلی در ذمه بود، این گیر داره یا گیر نداره؟ اینو توضیح میدم. مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا اشکال میکنند به مرحوم صاحب عربه که اون چه که شما در اینجا میفرمایید، نعم اذا کان صوب احرام، صوب طواف، صوب سعی، من الحرام یا ثمن حدیه من الحرام، این به اطلاق کلام ایشون تمام است. این اشکال داره، همه اینا رو نمیشه اینجور گفت. ایشون می‌فرمایند که اولی صوب احرامه. در صوب احرام این بحث هست که آیا این دو جامعه که یکی کولش بندازه یکی به کمرش ببنده، صوب در احرام شرطیت داره برای احرام یا واجب مستقله؟ احرام چیه؟ احرام همینیست که در اینجا بیاد نیت بکنه و تلبیه بگه، این احرام. یا اینکه نه به این تمام نمیشه، صوب احرام شرطیت داره، لفظ این صوب شرطیت داره برای احرام. معنای شرطیت یعنی صوب و لفظ این صوب دخیل میشه در قوام احرام، یتقوم به الاحرام. این هست. اگر در اینجا ما آمدیم گفتیم نخیر، صوب و لفظ صوب هیچ شرطیتی برای احرام نداره، یعنی احرام یک وجود مستقله و تقوام ندارد به لباس و لفظ صوب، بلکه حتی اگر عریانن در اینجا، قصد کرد اونجا کسی نبود عریان، لباس هم نپوشید، اونجا نیت کرد و تلبیه گفت، محرم میشه، محرم میشه و لباس دخیل نیست در این جهت. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید، ما اینو میگیم، ما میگیم لفظ صوب هیچ گونه شرطیتی برای تحقق احرام نداره، احرام یک واجبه، لفظ صوب واجبون آخر، واجب دیگره، که شما وقتی نیت احرام کردید احرام محقق می شود به اون نیت و تلبیه و اون وضع خاص، این احرام محقق میشه. یکی از واجبات فعل احرام لبس صوبه، اگر شما این لبس صوب رو محقق نکردید، نپوشیدید این لباس رو، خیلی خب واجبی رو ترک کردید، واجبی رو ترک کردید، اما احرام شما منعقد شده از نظر فقهی، الان ولو عریانن باشه احرام شما منعقد شده، احرام که منعقد شد شما باید از عهده این احرام بر بیاید، یعنی با این مناسک تا آخر بکشونید تا از احرام بیاید بیرون. این معنا که مرحوم آقای خویی میفرماید، خب خیلی از فقها میفرمایند، از جمله مرحوم آقای خویی میفرمایند، خود صاحب عروه همین رو میگه، خود صاحب عروه هم در بحث احرام میفرماید این لفظ صوبه الاحرام این دخیل نیست، شرط نیست برای تحقق احرام، واجب آخر. خود صاحب عروه همین رو میگه. و صاحب عروه چجور در اینجا میگه اگر صوب احرام حرام باشه؟ نه، صوب احرام حرام باشه، با حرام احرام ببنده، احرام چون غیر از لبس صبح، احرام حقیقتاً چیز دیگری است. لبس صبح واجب آخر. اینجا لباس احرام پوشیده، خب گناه میکنه، تصرف در قصر میکنه، تصرف در همه اون حرام آثار جای خودش هست، اما احرام منعقد شده، چون این لباس دخلی در احرام نداره. و لذا در جاهای دیگر فرض فرمایید این آقا محرم شد، خب مخیط حرام دیگه، جز محرمات احرام دیگه، پوشیدن مخیط جامعه دوخته شده. این محرم شد اما اون لباس احرام نپوشید، با همین پیرن خودش با قبا و عبا رفت محرم شد. بسیار خوب، احرام اشکال نداره، احرام درسته، این آقا محرم شده، اما از باب اینکه وقتی که محرم شد بعدش مخیط به تنشه، کفاره میاد. توجه فرمون کفاره میاد، اگر کفاره رو دوست، خب اشکال نداره، اون کفاره داستان دیگه است. احرام درسته، احرام بسته شده، این احرام در اینجا بسته شده محقق، چون مخیط پوشیده، عرضم به حضورتون که اینجا باید کفاره بده، چون لباس حرام پوشیده فردا چوبش میزنن و عذابش میکنن، اما ربطی به خود احرام نداره. و لذا مرحوم آقای خویی میفرمایند ما این مطلب رو که میگیم طبعا خود صاحب عربه هست، نظر مبارک مرحوم صاحب عربه اینه، نقل میفرمایند در اینجا بنابراین این فرمایش ایشون که لباس احرام هم شرط این است که از حرام نباشه، این اول کلامه. توجه فرمودید، این نظر مبارک ایشون. بله ببینید، ببینید این عبارت صبرم رو میخونید، بیان آقای خویی ایشون میفرمان مسئله شو مشخص میکنن. قد ذکر المصنف المسئله الخامسه والعشرين من کیفیت الاحرام ان لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام. ببینید ببینید خب لم يصح الحج. ببینید از کجا ببینید شما این اشکال شما نبود. ببینید اولا عبارت صاحب عربه رو شما میخواید، این که قابل استناد نیست. صاحب عربه ببینید حرفش اینه، اذا نعم استدراک بالا داشت لوحج من مال غیر قصبن صحح، حج من مال غیر صحح صحل حج، درسته؟ نعم اذا کان ثوب و احرامه و طوافه و سعیه من المکسوب لم یسه الحج. لباس وقتی شرطی از درشته باشه چه دخلی داره؟ این عده فرما شما اجازه فرما و کذا اذا کان سمن و حدیدی قصد شما این عده فرما. ببینید در اینجا لم یصح الحج اگر بگیم، خب از ناحیه عدم صحت احرامه، عدم صحت احرام از چه ناحیه است؟ از ناحیه این لباسه. اگر ما آمدیم ریشه ای گفتیم اصلا لباس دخلی در خود احرام نداره. ببینید یه حقیقت هست به نام احرام، احرام ینعقد به نیت الاحرام، قصد قربون چیزایی که میگیم، و تلبیه نیت علاوه شن قربی و تلبیه، اینجا احرام منعقد شد و اصلا لباس نداشته باشه، احرام منعقد شد. لباس یه داستان دیگه است. توجه فرمودید اون لباس که مخیط نباشه چه نباشه واجبون آخر. خود صاحب عربه ما عبارت رو میاره میخونیم مسئله 25 رو، واجبون آخر. واجبون آخر یعنی چی؟ واجبیست مقارن، درست شد؟ این واجب مقارن اگر دخیل باشه در قوام احرام، اون وقت شما هر گونه اخلالی در این پیدا بشه قوام احرام به هم میخوره. در واقع شما اینجا عملی دارید یتقدم به لبس ثوبین. خب اگر لبس ثوبین اخلالی درش باشه ما تقدم به، اونم اخلال درش پیدا میشه، اما اگر این بستگی رو کندید این جداست. شرطیت تعبیری که میکنن اینه، این شرطیت نیست. لبس ثوبین نه جزء خود احرامه نه شرط احرامه، ولذا اخلالی درش باشه مثل اینکه کونه من الحرام کونه من المقصود، چه اشکالی در احرام ایجاد میکنه؟ احرام منعقد شده. بنابراین ایشون حق با ایشون هم کلام صاحب عروه هم خواهیم گفت، بیانی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجا داره منافات داره با فرمایشی که اونجا داره، اونجا شرطیت رو نفی میکنه و خود تصریح میکنه. حالا عبارت رو ما وقتی بحث کلام آقای خود تمام شد میاریم اونجا، عبارت مرحوم صاحب عروه رو پیدا کردن شلان سخته. ایشون اونجا میفرمد واجب آخر تصریح میکنه، حالا اینو تا اینجا داشته باشید شما. مرحوم آقای خود میفرمایند این نسبت به ثوب احرامش، اما ثوب طواف در وقت طواف او دیگه هیچ راهی نداره، به حساب اینکه لباس طاهر اونجا، حالا صوب اصلا کار نداره طواف، چون ممکنه من طواف رو با لباس مخیط انجام بدم درست و صوب احرام هم نباشه، اوریان هم نمیشه، باید ساتر داشته باشه. طواف که صلاته و ساتر شرط طوافه، مثل شرطیتی که ساتر برای صلات داره. شما نمیتوانید اوریان نماز بخونید یشتر در صلات که ساتر داشته باشه، در طواف هم همینجوره یشترت که ساتر داشته باشه. پس ستر و لباس شرطیت پیدا میکنه نسبت به طواف. وقتی شرطیت پیدا کرد معنای شرطیت این است که داخل هست در قوام این طواف، درست شد؟ پس هر اخلالی که درش باشه مشکل ایجاد میکنه. اگر لباس طواف قصبی باشه، اگر لباس طواف مال غیر به غیر اذن باشه، از مال حرام باشه، مال شبهه باشه، هر چی که باشه این حکمش رو داره. طواف فرمایش مرحوم صاحب عروه درسته و از نظر ایشون هیچ گیری نداره. اما سعی، سومی سعیه. در سعی ایشون میفرمایند که باز همین مطلبی که اینجا داریم عرضم به حضورتون که سعی این ارتباط و نسبتش با لباس چیه؟ اصلا لباس تنش نکنه سعی کنه، هیچ کس اونجا نبود، لخت اوریان را افتاد عرضم به حضورتون که و شروع کرد به سعی صفا و مروه. خب باشه سمم آزا گیری نداره، مشکلی نداره، شرطیتی لباس برای سعی نداره، هیچ شرطیتی نداره. وقتی شرطیت نداره اگر لباسش در حال سعی لباس حرام باشه، لباس قصبی باشه، خب مشکلی نداره. سعی محقق شده، حقیقت سعی عبارت است از حرکت در این مسیر مشخص، درست شد؟ حالا به مشی باشه، با دوچرخه باشه، با این چرخهایی که میبرن باشه، با مرکب باشه، فرق میکنه، طی مسیره. این طی مسیر لباس دخلی درش نداره، وقتی دخل نداره خب مقصود باشه لباس چه اشکال داره؟ گیری نداره، مشکلی نداره. و بعد ایشان مرحوم آقای خوی نکته می فرمایند که رب ما یقال، که در اینجا اگر لباس احرام، لباس همون به اصطلاح لباس خاصی که حاجی می پوشه، این در وقت سعی تنش باشه، خب این مقصوده حرامه، این طی مسیر داره میکنه، طی مسیر که میکنه خب دست میاد و میره، پا میاد و میره، این لباس قصدی مالقی رو تکون میده، این تصرف در قصده، این تصرف در قصده. پس دیگه لباس قصدیه، منم که دارم سعی میکنم، خب آدم که داره راه میره مگه زانوش حرکت میکنه؟ میخواد بره و بیاد، دستش حرکت میکنه، این لباس قصبی که تنشه از خوله قصبی هرچی که از تکونش میده، آزاد تصرفان فل قصب. و چون تصرف در قصب حرامه و سعی فعل قربیه، این نمیشه، فعل قربی رو با تصرف در قصبی که مغضوب هست انجام داد. این اشکال رو مرحوم آقای خوی مطرح میکنه و جواب میده، میفرمایند در اینجا درسته این حرکات تصرف در قصده، سعی هم طی مسیره، اما اینا دو تا فعله، دو تا فعله، ربطی به هم نداره، دو تا فعله. بعد ایشون می‌فرمایند اگر این دو تا فعل که یکی اتصاف به حرمت داره و یکی اتصاف به وجوب داره، اگر اینها اتحاد وجودی و خارجی با هم داشتن، یکی بودند، این همین حرف درست بود. اما اتحادی بین اینها نیست. تصرف در قصد یه داستانه و مشی و طی مسیر یه داستانه. و اگر بخواید مثال بزنید برای تبیین فرمایش ایشون، مثل نظر به اجنبی در حال صلات. خب نظر به اجنبی حرامه، اینم در حال صلاته. صلات یه داستانه، یه فعله، نظر به اجنبی یک فعله. اینا اتحادی با هم دیگه ندارند که اجتماع امر و نهی ما در اینجا تصویر بکنیم. بنابراین ایشون می‌فرمایند این بله تصرف در قصد می‌کنه، کار حرامی انجام میده، اما سعیش هم طی مسیر رو هم انجام داده، اون فعل هم صحیحا انجام داده و مشکلی نداره. این رو هم ایشون اینجور جواب میده. یه مسئله ای که حالا الان اینجا نمیگیم بعد میگیم، این هم ارزم به حضورتون که نکته‌ای که ایشون می‌فرمایند در اینجا بله در کجا؟
در
رحم. بله و اشکال نداره معید دیگه. بله حالا این حال ببینید تصرف در قصد کن اینجا، تصرف در قصد شما این لباس قصدی باشه، هر حرکتی در این لباس تصرف در قصده. اما اگر در فعل عبادی شد، ببینید رنگ هم عبادیه، مش هم منتها در سعی هم فعل عبادیه دیگه، قصد قربت میکنی. منتها حرف آقای خوی اینه تصرف در قصد حرام، این لباس هم که تنشه با هر تکونی که میده تصرف در قصد در واقع این حرام. لکن حقیقت خود سعی چیه؟ سعی طی مسیر. آیا این طی مسیر عین تصرف در قصده؟ این تصرف در قصد یاد. حالا ما البته حرفی داریم امروز نمیشیم، فردا خواهیم گفت. اینجا در رمی هم همینجور، رم یک عمل واجبه، اما رم عبارت است از این که من سنج بزنم و این سنگا به اون نقطه بخوره به تعداد معین. خب این دستم تکون میخوره، عرضم به حضورتون که این مشکل داره دیگه، این تصرف در قصد هست. مرحوم آقای خویی اساس کلامشون در اینجا قرار میدن آیا بین دو عنوان، یعنی موضوع حرمت که تصرف در قصد باشه و موضوع وجوب که سعی باشه، اتحاد به حسب وجوب هست یا اتحاد به حسب وجوب نیست؟ ولذا ما اگر خاطرتون باشه در اصول در بحث اجتماع امر و نهی، اونجا در صلات در دار قصدی که این صلات کجا اجتماع میکنه، اونجا خب خیلی حرف هست دیگه. اونجا در کلام مرحوم محقق اصفهانی شیخ رضوان الله تعالی علیه یه نکته خیلی ظریفی هست که اینجا من در دار قصدی دارم نماز میخونم، ایستاد قیام، این قیام این اتحاد وجودی با نماز نداره، چون من سر پا وایسادم رو زمینم، چون این جاذبه منو کشونده. و الا من اگر به اصطلاح چیز داشته باشم، قدرت فوق داشته باشم، این تختی رو بلند میکنم از رو زمین، بین زمین و آسمون میشونم معلقش کنم، وایسم رو نماز بخونم. این اتکای بر عرض موضوعیت که نداره. ولذا مثل مرحوم شیخ فقط در سجده این اتحاد وجودی رو تصویر میکنه، میفرماید در سجده دیگه حرفی نمیتونی بزنیم، چون سجده عبارت است از وضع و الجبهت علل عرض، توجه فرمودی؟ ولذا در عرض قصدی سجده، حقیقت سجده با این تصرف در قصد اتحاد وجودی پیدا میکنند، در اونجا فقط تصویر میکنند تا فردا